اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. صبحتان بخیر. امروز شنبه 21 دلو سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 فوریه سال 2018 میلادی. به برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه روسیه روز جمعه ایالات متحده را به نادیده گرفتن پیشنهاد مسکو مبنی بر فراهم کردن زمینه مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان متهم کرد. این وزارت همچنین گفت که روسیه آماده است تا آمریکا را در جهت هماهنگی آغاز این مذاکرات یاری رساند. این در حال است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، روز پنجشنبه آمریکا را به حمایت از گروه داعش در افغانستان متهم کرد. آقای کابلوف گفت نشانه هایی وجود دارد که اردوی آمریکا به جنگجویان داعش که از سوریه و عراق فرار می کنند اجازه می دهد وارد افغانستان شوند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان همچنین افزود از آنجایی که نیروهای آمریکایی و ناتو کنترل حریم هوایی افغانستان را به دست دارند، آنان یا در انتقال جنگجویان داعش به افغانستان دست دارند و یا جلو پرواز این هلیکوپترها را نگرفتند. واشنگتن اتهام های حمایت از داعش را در افغانستان شدیداً رد کرده است. مایک اندریوس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، ادعای زمیر کابلوف مبنی بر حمایت واشنگتن از داعش را در افغانستان کاملا مضحک و نادرست توصیف کرد. مقام‌های استخباراتی پاکستان کشته شدن خان سید، یک مقام ارشد طالبان پاکستانی، را تایید کردند. سه قماندان طالبان پاکستانی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که خان سید، مشهور به سجنا، در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شد. این حمله که روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، موتر حامل خان سید را هدف قرار داد و در اثر آن سه شورشی دیگر نیز جان باختند. مقام های استخباراتی پاکستان گفتند که خان سید روابط نزدیک با گروه طالبان افغان داشت. این مقام ها همچنین افزودند که در یک حمله دیگر تیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان 7 تندرو کشته شد. با اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و منطقه، حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر اهداف تندروان در داخل خاک پاکستان افزایش یافته است. فرانسه از روسیه خواست آن کشور بر حکومت سوریه به خاطر فشار نظامی بر دو منطقه تحت کنترل شورشیان فشار بیاورد. اردوی بشار الاسد که اکنون توانسته با حمایت روسیه و ایران در جنگ داخلی سوریه دست بالا داشته باشد، اخیراً حملات هوایی و بمباران را بر غوطه شرقی در نزدیکی دمشق و ولایت ادلب، آخرین مناطق کلیدی تحت تصرف شورشیان، افزایش داده است. پاریس روز جمعه گفت که مانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از وی خواست تا بر دمشق فشار وارد کند که به بحران بشری در این مناطق پایان داده شود. با تشدید حملات هوایی و جنگ در غوطه شرقی و ادلب، ملل متحد نیز هفته گذشته خواستار برقراری یک آتش‌بس یک ماهه در سرتاسر سوریه شد تا زمینه انتقال کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان سوری فراهم شود. گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، می‌گوید که اگر کشورهای اروپایی میزان واردات گاز خود را از روسیه افزایش ندهند، اروپا تا 2 سال دیگر با کمبود شدید گاز و افزایش قیمت آن روبرو خواهد شد. این در حال است که صادرات گاز از آمریکا و قطر تا کنون نتوانسته تقاضای کشورهای اروپایی را مرفوع سازد. حکومت دونالد ترامپ گفته است که واشنگتن می خواهد میزان صادرات گاز خود را به اروپا و آسیا افزایش بدهد تا وابستگی کشورهای اروپایی و آسیایی از رهگذر انرژی به بازیگرهای قدرتمند این صنعت چون روسیه و سازمان اوپک کاهش یابد. صادرات گاز روسیه به اروپا در دهه اخیر به گونه روزافزون سیاسی شده است. به ویژه پس از آن که روسیه به دنبال اختلافات روی قیمت گاز و الحاق منطقه کریمیه صادرات گاز را به اوکراین قطع کرد. کشورهای غربی ادعا دارند که روسیه از گاز به حیث یک سلاح سیاسی در برابر اروپا استفاده می کند. مسکو در واکنش به این ادعا گفته است که غرب به خاطر مقاصد سیاسی مانع احداث پروژه های جدید خط لوله روسیه می شود. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. قرار است ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه به شرق میانه سفر کند. در این سفر 6 روزه وزیر خارجه آمریکا از اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت دیدار خواهد کرد. مقام های آمریکایی گفتند که ریکس تیلرسون در دیدار از هر یک از این کشورها مذاکرات دشواری با مقام های این کشورها خواهد داشت. عملیات نظامی جاری ترکیه در منطقه افرین سوریه، روابط پرتشنج انقره و واشنگتن، پیامدهای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط آمریکا، سهم آمریکا در بازسازی عراق پس از شکست داعش و همکاری‌های امنیتی بین قاهره و واشنگتن از جمله موضوعات است که وزیر خارجه آمریکا در سفرش به شرق میانه با رهبران اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت بحث خواهد کرد. و فرانسه تا کنون هیچ تصمیمی به خاطر کاهش و یا تعلیق فروش سلاح به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی نگرفته است. این در حال است که مقام‌های فرانسوی قبلاً هشدار داده بودند که ممکن عربستان سعودی از سلاح‌های فرانسوی در جنگ یمن استفاده کند. گروه‌های حامی حقوق بشر نیز از حکومت فرانسه به رهبری امانوئل مکرون به خاطر ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی شدیداً انتقاد کردند. با افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در جنگ یمن، برخی کشورهای اروپایی چون ناروی و آلمان فروش سلاح به کشورهای شامل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را متوقف کردند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، اولین جلسه کمیته مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد تطبیق موافقتنامه همکاری غرض مشارکت و انکشاف در بروکسل برگزار کردید. قبل از برگزاری این کمیته مشترک، یک جلسه دو جانبه میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و پالیسی امنیتی معاون رئیس کمیسیون اروپا صورت گرفت که در آن مسائل صلح و امنیت مورد بحث قرار گرفت. در مورد جزئیات بیشتر سحر عظیمی مصاحبه داشته با لیلما صدیق، خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خانم صدید، اگر میشه در مورد جزئیات این تفاهم نامه بین اتحادیه اروپا و افغانستان که گفته شده که مرحله جدیدی از همکاری ها و شراکت هاست برای مردم افغانستان توضیحات بدین و بگوین چی تفاوت داره با توافق نامه های گذشته؟
وزیر مالی کشور با هیئت امرویشان از سفر از کشور ایالات متحده آمریکا وارد بروکسل شدند و اولین جلسه خود با جلسه کمیته کاری خود بعد از کنفرانس بروکسل اینا دایر کردند که بعد از این کمیته های کاری میتونن جلسات خود، یعنی هر دو ماه یا سه ماه تشکیل جلسه بدن و موضوعات که در کنفرانس بروکسل در سال 2016 یک توافقنامه صورت گرفته بود میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا، اینا باید مطابق همون موافقتنامه کارهای خود شروع کنن و عملی بکنن، که در این موافقتنامه چند موضوع مورد بحث قرار گرفته بود و در ملاقات دیروز هم اعلامیه که از طرف اتحادیه اروپا به دست ما رسیده، اونا چند موضوع را بسیار به شکل درشت ذکر کردن و خواستار از این شدن که حکومت افغانستان باید در این مورد بیشتر و جدیتر کار بکنه. اولین مسئلهش اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری، حقوق بشر است، حقوق اطفال است، حقوق زن است و موضوع بسیار مهم دیگه از اون مسئله انتخابات با وقت و زمانش است که در اعلامیه که از طرف دفتر خانم فدریکو موگرینی به ما رسیده در این موارد ذکر شده. و حکومت افغانستان هم در مصاحبه که مقامات داشتن، اونا هم گفتن که حکومت افغانستان تعهد مجدد خود به خاطر ادامه همکاری ها با اتحادیه اروپا در موارد که پیشتر ما ذکر کردم با مقامات شریک ساختن و خوشحال که مقامات اروپایی هم قبول کردند که حکومت افغانستان نسبت به گذشته خوبتر کار و فعالیت کردند و توانست نسبت به گذشته بتوانند اعتماد جامعه جهانی و مخصوصا اتحادیه اروپا را به دست بیارند.
به صورت کلی چی موضوعات را زیر بحث قرار دادند در چارچوب این برنامه؟
انتقاد کردند که شرایط افغانستان نسبت به گذشته وخیمتر است، اما کارهای صورت گرفته که ما انتظار از این را داریم که تا سال آینده بتوانند بیشتر فعالیت بکنند و مسائل مخصوصا امنیت، مسئله حقوق زنان و حقوق بشر بسیار به شکل جدی میخواهند که مورد بررسی قرار بدن و امی کمیته‌های کاری در این بخشایی که من یاد کردم اینا به شکل جداگانه تشکیل جلسه میتن و بعد از یک سال اینا در سال 2019 یک جای مشترکن گزارش کاری خود در یک جلسه کلانه که از مقامات اتحادیه اروپا، مقامات کشورهای اروپایی و همچنان از ایجایا شرکت میکنن در افغانستان یک مجلس را برگزار میکنن و اونجا دو طرف گزارشات کاری خود ارائه میکنن و بررسی آیا افغانستان از سال 2016 تعهدی که کرده بود نسبت به وعده های خود چقدر عمل کرده و چی نواقص هنوز وجود داره، چی پیشرفت های صورت گرفته و چی کارهای باید صورت بگیره که روی از این موارد اینا بیشتر صحبت کردن و همچنان
در بخش توانمندسازی زنان و قدرت بخشیدن از نظر اجتماعی و اقتصادی برای زنان آیا در این توافقنامه صحبت شده یا خیر؟
در رابطه با نقش زنان که در کنفرانس بروکسل $250 میلیون برای توانمندسازی زنان صورت گرفته بود، ما ازشان پرسیدم که آیا چی کار مؤثر برای زنان انجام دادن. اونا گفت که ما در این راستا کارهای زیاد تانستیم که زنان را به شکل بتانیم خودکفا بسازیم، پروژه کوچک یا برشان آماده ساختیم. این برنامه شامل تمام خانم ها در ساعت مختلف در افغانستان میشه و این بسیار یک برنامه مفید است که از تجارت های کوچک شروع میشه و با بزرگ بالاخره یک برنامه بسیار خوب اقتصادی هست که این مورد حمایت همگی قرار گرفت و شاهد برنامه های تجاری خانم ها گفت که در افغانستان است میتونه این خودش یک برنامه بسیار مفید واقع شد برای افغانستان. اما فراموش نکنیم که مشکلات هنوز هم در افغانستان مخصوصا برای زنها وجود دارد و ما یادآور شدم که خب مشکلات در قندهار و در گردیز و در بعض مناطق دیگر زنان هنوز اجازه از این را ندارن که آزادانه برن گشت‌وگذار بکنن. آیا برای ازیا کلان برنامه دارن که آگاهی بدن مردم؟ اونا گفتن که ما کمیته کاری داریم که از طریق وزارت امور زنان اینا میتونن در ولایاتی که دفترهای وزارت امور زنان فعال است اینا فعالیت های خود داشته باشن و بیشتر آگاهی بدن مردم تا بتونن زنان هم نقش فعال داشته باشن. و گفت که ما هم مشکلات داریم اما تلاش میکنیم که بیشتر و خوبتر از گذشته کار بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، ریاست تجارت و صنایع ولایت ننگرهار از غفلت ارگان های امنیتی در برابر قاچاق آهن به پاکستان شاکی است. مقامات می گویند فابریکه های تولید و پروسس آهن در شهر جلال آباد از قاچاق آهن از این شهر به پاکستان دچار مشکلات شدند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
شیرالم املوال رئیس تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که آهن در شهر جلال آباد به شکل مواد خام به کشور پاکستان انتقال می‌یابد. وی میگوید این آهن از راه‌های قاچاقی به پاکستان انتقال می‌یابد ولی ارگان‌های امنیتی این ولایات آن را نمی‌توانند جلوگیری نمایند. املوال گفت قاچاقبران آهن مواد خام را در شهر و اطراف آن جمع‌آوری می‌کنند و غرض توقف فعالیت‌های فابریکه‌های پروسس و تولید آهن در این ولایات آن را به پاکستان قاچاق می‌کنند. رئیس تجارت ننگرهار گفت که 4 فابریکه تولید آهن در شهر جلال آباد فعالیت دارد که قاچاق فراوان مواد خام به پاکستان بالای فعالیت های فابریکه های موجود در جلال آباد تاثیرگذار می باشد.
حکم صریح و واضح جناب رئیس جمهور وجود دارد و باز هم جلوی قاچاق از طرف ارگان های امنیتی گرفته نمیشه. از طریق ننگرهار از راه های قاچاقی مواد خام مربوط به آهن قاچاق می شوند، در حالی که ما تنها در ننگرهار 4 فابریکه ذوب آهن داریم و با یه نوع مواد خام ضرورت دارن ولی بعض هم قاچاق می شوند.
محمد قاسم یوسفی مسئول اتحادیه سرمایه گذاران در ولایت ننگرهار مدعی است که پلیس در قاچاق آهن از جلال آباد به پاکستان دست دارند. وی گفت که قاچاق آهن به پاکستان از طریق بندر تورخم صورت میگیرد. حاجی تورملنگ یکی از فابریکاداران تولید آهن در شهر جلال آباد میگوید مشکل قاچاق آهن را حتی با رئیس جمهور نیز مطرح نمودند، ولی جلوگیری از این قاچاق هنوز نتایجی در پی نداشته است.
من به شما ثبوت پیش می کنم که هر شب از 50 تا 60 موتر که موترهای کلان یا تیلر است از طریق تورخم به پاکستان می روند. هر موتر در حدود 100 تن آهن بار می باشد و پاکستان قاچاق می گردد. در این کار حتی مقامات بلندپایه امنیتی ما هم دست دارند و هیچ پوسته امنیتی در مسیر را جلوی آنها نمی گیرد.
قماندان امنی ننگرهار این ادعا را رد می کند که گویا در جلوگیری قاچاق آهن بی تفاوت بودند. اما تا ولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید از این موضوع در گذشته ها آگاهی یافتند و برای جلوگیری آن اقداماتی برداشتند.
کدام مشکل که در عرصه قاچاق آهن از سرمایه گذاران و فابریکه داران تولید آهن است، ارگان های امنیتی در هر نقطه این ولایت جلوی آن را می گیرند و ما در این عرصه اقدامات برداشته ایم.
فابریکاداران در شهر جلال آباد قاچاق آهن به پاکستان را تحریک در برابر فعالیت های فابریکه های تولید آهن می دانند. فابریکاداران می گویند قاچاقبران آهن در صدد توقف فعالیت های فابریکه های فعال در این ولایت هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان خواستار 3.6 میلیارد دلار جهت رسیدگی به 82 میلیون کودک به شمول 48 میلیون کودک شده که در شرایط دشوار، آفات طبیعی و سایر حالات اضطراری گیر ماندند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان میگوید که 84% این مقدار پول درخواست شده برای بحران‌های بشری در مناطق درگیر جنگ اختصاص داده می شود. بخش عمده مبلغ درخواست شده که به 1 میلیارد دلار می رسد برای 5.5 میلیون پناهجوی سوری که نیم آن را کودکان تشکیل می دهند و در کشورهای همسایه به سر می برند به مصرف خواهد رسید. این پول همچنان برای کودکان نیازمند سایر کشورها مانند یمن، سودان جنوبی، سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، عراق و نایجیریا به مصرف خواهد رسید. عمر عبدی، معاون اجرایی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان میگوید که کودکان گیرمانده در جنگ و در سایر آفات در معرض بدترین خطراتی که زندگی آنان را تهدید میکنند قرار دارند. The impact of war, natural disasters and climate
change continue to force children to flee their homes. تأثیرات جنگ، آفات طبیعی و تغییر اقلیم دلایل است که کودکان را وادار می‌سازد تا خانه‌های خود را ترک کرده، در عقب جبهه‌های جنگ‌ها گیر مانده و در معرض خطر ابتلا به بیماری، خشونت و سوء استفاده قرار بگیرند. یک مسئله دیگر تکان دهنده این است که کودکان در جریان سال به یک سطح بلند تحت حملات قرار می گیرند.
در حالی که گلوله و بم تهدید مستقیم به کودکان است، اما مانوئل فوتن، رئیس بخش اضطراری صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان میگوید که شمار زیادی از کودکان از اثر بیماری های انتقال یافته از طریق آب در مناطق جنگ از بین می روند. We also know that poor quality water is a major driver of malnutrition. This is the usual cycle that a child drinks poor quality water.
ما همچنان می‌دانیم که آب غیر صحی یکی از عوامل اصلی سوء تغذی در کودکان می‌باشد. این یک امر معمول است. زمانی که یک طفل آب ناپاک بنوشد، اسهال می‌شود. آب بدنش کم می‌شود. غذا درست نمی‌خورد و در نهایت با سوء تغذیات روبرو می‌شود. آب پاک متضمن صحت خوب است.
اداره یونیسف بیش از نصف کمک‌های اضطراری مانند آب، خدمات حفظ صحه و سایر کمک‌های بشری را در سراسر جهان فراهم می‌سازد و این کار در صدر اولویت‌های کاری در جریان سال قرار می‌گیرد. درخواست چند میلیارد دلاری توسط صندوق وجهی ملل متحد همچنان به کلینیک‌های صحی، برنامه‌های واکسین، سوی تغذیه، تعلیمات اضطراری و مراقبت صحت روانی به مصرف می‌رسد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
آخرین نظرسنجی در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که از طرف یک بوهنتون صورت گرفته است، افزایش در محبوبیت او را 40% نشان می‌دهد و دلیل آن هم رشد اقتصادی عنوان شده است. در همین حال تحلیلگران می‌گویند که رئیس جمهور ترامپ با ادامه انتقاد از دموکرات‌ها و همچنان از تبانی احتمالی روسیه در کمپین‌های انتخاباتیش خطر سیاسی را متوجه خود می‌سازد. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از احد عزیززاده میشنوید.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان دیدارش از یک فابریکه در اوهایو از اثرات کاهش مالیاتش یادآور شد. وی در این حال انتقاد را به دموکراتان نیز متوجه ساخت که آنها در جریان خطاب به ملت از خود اشتیاق نشان نمی‌دادند.
They were like death and un-American.
آنها به مرده ها شباهت داشتند که به یک امریکایی نمی زیبد. برخی آن را خائنانه گفتند که می گفتند بله به عکس من، چرا؟ آیا نمی توان آن را خیانت شریک کرد یا چرا نه؟
این خطاب او به دموکرات ها از آنچه او در جریان خطابش به همکاری دو حزبی تأکید کرد بسیار متفاوت می باشد. محبوبیت قسمی ترامپ در نظرسنجی یک اندازه به او کردیت می دهد که می تواند ناشی از بهبود اقتصادی باشد. اما این بدگویی از دموکراتان می تواند برای او مضر واقع شود.
شما می دانید ترامپ خیلی زیرکانه وقتی می خواهد با دموکرات ها معامله کند، در حالت وسط و اعتدال قرار می گیرد. اما او اجگاه افته را سپری نکرده است که یک واقعه ناخوشایند پیش نیامده باشد. از این سبب تا زمانی که آنها برای یک دو افته با هم یک جا نشوند، بی‌نظمی حکم فرما خواهد بود.
ترامپ و برخی از متحدان جمهوری خواه او از تحقیقاتی که در مورد روسیه می شود ناخشنود هستند. دموکرات ها این کار را یک مساعی می دانند که هدف از آن کم اهمیت ساختن تحقیقاتی است که رابرت میلر تحقیق کننده خاص در آن مصروف است.
آنها با این تئوری توطئه خود ادامه می دهند. آنها با این همه ساختکاری های خنداور ادامه می دهند. آنها از این سبب از این کار دست نمی کشند که مبادا تحقیقات واقعی را که مولر انجام می دهد ادامه یابد و حقایق را دریابد.
معلوم است که تحقیقات مولر به این زودی ها پایان نخواهد یافت و این کار ممکن بتواند یک عامل در انتخابات میان دوره‌ای شود. جان فورتر از مرکز پالیسی دو حزبی می گوید
این مسئله در ریاست جمهوری او معلق مانده است. من وقتی آن را نمی دانم. من نمی دانم که چی نتایج از آن به بار خواهد آمد، ولی می تواند که حقایق مهمی را تا ختم سال ممکن برملا کند.
بهبودی در محبوبیت رئیس جمهور شاید بتواند جمهوری خوان را یاری رساند تا بتوانند در کنگرس امریکا اکثریت خیش را حفظ کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سیاستمداران و اشخاص عام که از پول نامشروع جایداد می‌خرند، آنها مجبور خواهند بود تا مدرک پولیشان را ارائه کنند، در غیر آن جایدادهایشان غصب خواهد گردید. این قانون در این ماه در بریتانیا تحمیل می‌گردد. فعالان از این اقدام که پول‌های نامشروع پیگیری می‌شود تمجید نمودند و می‌گویند که پایتخت بریتانیا یک از جاهایی است که در آن شبکه جهانی پول نامشروع و رشوت موقعیت دارد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از لندن در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
دو آپارتمان که در آن طرف دریای تایمز در وایت هال لندن موقعیت دارد 15 میلیون دلار ارزش دارد. فعالین ضد فساد در مسکو می گویند که این دو آپارتمان مربوط به ایگور شوالوف معاون صدر اعظم روسیه می باشد که به گفته خودش فقط سالانه 157 هزار دلار معاش دارد. چگونه شوالوف می تواند چنین جایدادی را با این معاشش خریداری کند؟ گروه ضد فساد شفافیت بین المللی می گوید این قضیه از جمله قضایایی است که باید به خوبی تحقیق شود تا مدارک پولهایی که نمی شود آن را با فرمان ثروتهای ثبت نشده تعقیب کرد معلوم کرد. ریچل دویز از شفافیت بین المللی می گوید فرمان ثروت‌های توزیع داده نشده می تواند از طریق اداره ملی جنایات یا دفتر فریب‌های جدی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. باید به این چنین اشخاص گفته شود بین معاش و ثروتت خیلی زیاد خلا وجود دارد. ممکن این پول‌ها را از راه مشروع به دست آورده باشید، لیکن باید به ما توضیحات بدهید و از مدارک این پول‌ها به ما معلومات بدهید. هرگاه چنین شخصی چنین کار را انجام داده توانست باید ثروتش مصادره شود. اداره ملی جنایات به این فکر است که بیشتر از 100 میلیارد دلار پول فساد در لندن همساله جریان می‌یابد. این پول‌های مردم است که از بودجه حکومت‌ها دزدیده می‌شود. ریچل دیویس تیکا از شفافیت بین‌المللی ادامه می‌دهد که قبل از اینکه فرمان پول‌های ثبت نشده تعمیل شود، بسیار آسان خواهد بود که سیاستمداران مفسد از آن طرف اقیانوس‌ها ثروت‌ها و دارایی‌های خیش را در بریتانیا انتقال داده و آن را در آنجا با پول آن جایدادها بخرند. یک خانه 18 میلیونی در منطقه میفیر لندن ملکیت رفعت الاسد کاکای رئیس جمهوری سوریه می باشد. تحقیق کنندگان به این عقیده‌اند که او مبلغ 300 میلیون دلار را از خزانه حکومت سوریه دزدیده است. او این خانه را سال قبل از اینکه مصادره شود به فروش رسانید. او ادعا می کند که پول او از پشتیبانانش در کشورهای غنی عربی به او رسیده است. کسانی که می‌خواهند ثروت خود را مخفی نگه دارند از شبکه‌های پیچیده که در آن کمپانی‌های بیرونی دخیلند کار می‌گیرند تا بتوانند هویت خود را مخفی بسازند. ریچل دوستیکا از شفافیت بین‌المللی چنین می‌گوید:
ما هنوز قادر نشده ایم تا مالکان حقیقی کمپانی هایی را که در بریتانیا مالک جایدادها اند معلوم کنیم. این یک اندازه مشکل است تا بتوان خلای بین عایدات و دارایی های اشخاص را به خوبی تشخیص دهیم. سندهایی که به اوراق بهشت مشهورند نشان می‌دهد که جایداد 20 میلیون دلاری در لندن مربوط به توینسراکی خانم رئیس صنایع نایجریا بوکولاسراکی میباشد. او میگوید که دارایی های او مجاز و قانونی است. شفافیت بین المللی می گوید باید از این دارایی های او تحقیق شود. وزیر اطلاعات نایجریا که با صدای امریکا در اکتبر سال گذشته صحبت کرده بود گفته است که حکومت این کشور علیه فساد اداری دست به کار شده است. لی محمد وزیر اطلاعات نایجریا چنین می گوید:
ما با کمک کشورهای بسیار ضرورت داریم، زیرا صلاحیت‌های کشورها گاهی از مؤثریت کاری ما می‌کاهد.
فعالین هشدار می‌دهند که فرمان‌های ثروت‌های ثبت نشده وقتی به خوبی نتیجه می‌دهد که حکومت بریتانیا از این فرامین برای نابودی کامل فساد به سطح جهانی کار گیرد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.